أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره وبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها وحيهم وميتهم من والديه وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وعقدا وبيعة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف فضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان. الله صل على محمد وعلى محمد وجعلني من أنصاره وأشياعه والضامين عنه، وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنق إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وعجل فرجومي بود الله أوسيكم النفسي بتقوى الله ونظم أمركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كرارا عرض شد نکاتی که در خطبه اول خصوصا به سمع و نظر عزیزان میرسد مصداق همون توصیه به تقواست. در سبک زندگی اسلامی مخصوصا در بحث خانواده یکی از حلقات مفقوده رای تقوای الهی است. حالا چون در خطبه های متعدد در خصوص خانواده و این بحث هم ادامه داره، در روزهای پایانی ماه صفر قرار گرفتیم و در آستانه سال روز شهادت صامد الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله و تعالی و ثنا قرار گرفتیم و مثل دیروزی سال روز شهادت وجود مقدس خاتم الانبیا و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آله و محمد و عجل فرجه وجود مقدس سبت اکبر امام مجتبی سلام الله علیه. همه این ایام رو تسلیت عرض میکنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار. حداقل بیش از 200 ویژگی از نکات برجسته و ویژگی های برجسته وجود مقدس اهل بیت سبع طهارت در زیارت جامع کبیره بیان شده. هادی امت بعد از آنی که این ویژگی ها رو برمی شمارد می فرمایند که موالی الله احصی ثناءکم، یعنی اگر ما بخوایم احصاء ویژگی های حضرت رو از اون جهت که اهل بیت مظهر اتم و اکمل اوصاف خداوند متعالند، همون گونه که انسان نسبت به خدای متعال بلا تشبیه انسان نمیتواند شناخت پیدا بکند، که حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که علی جان خدای متعال رو نشناخ الا من و تو، و هیچ کس غیر از خدای متعال و علی جان تو کسی مرا نشناخت، و غیر از خدای متعال و من که پیامبر باشد علی رو نشناختیم. خب اینا نور واحده هستن. ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم، چون بنابر اختصاره خدای متعال حداقل سه مرتبه خلقت برای اهل بیت سبع طهارت در عالم هستی رقم زده است. خلقت فوق عرشی، خلقت عرشی و خلقت ملکی و ارضی، اینا برگرفته از زیارت جامعه است. به این معنا که مرتبه اول، البته اینم عرض کنم که این سه تا عالم رو که خداوند متعال سه مرتبه برای این انوار مقدس رقم زده، تصرفات اهل بیت سبع طهارت که در رأسش وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، اللهم صل علی محمد، این تصرفات محدود به عالم ملک و این دنیایی که ما در زندگی میکنیم نیست، بلکه در عوالم دیگر، عالم حجب، سرادقات، کرسی، که شرح هر کدوم از اینها و بسیاری از این مقاماتی که انسان به حال در معانی و مفاهیم میمونه در کتاب السما و العالم از مجموعه کتاب شریف البهار اونجا مفصلا بهش پرداخته شده. اولین مرتبه از خلقت این انوار مقدسه ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده آبت و تهورت بعدها من بعد. در این مرتبه‌ای که مرتبه خلقت فوق عرشی است، اگر خداوند متعال تو این مرحله اهل بیت رو نگه می‌داشت، میدونی خود در این مرتبه همه اهل بیت که فوق عرشن، که حالا عرش رو عرض میکنم، اینا همه نور واحده هستن. اینی که ما در روایت داریم که اول و نا محمد، اوسط و نا محمد و آخر و نا محمد و کل و نا محمد، یعنی 14 نور از انوار مقدسه، همه اینا نور واحده هستن. ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحده، یه مرحله است. در این مرتبه دست احدی از مخلوقات فرق نمیکنه، مجرد و فوق تجرد و انسانهای مادی و جن و انس و همه ملائکه الهی، حتی ملائکه مقرب الهی توی این مرتبه دسترسی به این جایگاه ندارن. اگر خدای سبحان خلقت نوری برای اهل بیت رقم نمیزد، حتی دست ملائکه مقرب الهی هم اون راه پیدا نمی کردن. یعنی اگر این خلقت عرشی که مرحله دوم در واقع تنزیله رقم نمیزد و اهل بیت رو در همون مرحله نور نگه می داشت، دست احدی از مخلوقات خدای متعال، حتی ملائکه مقرب الهی هم به اونها نمی رسید. ولذا خدای سبحان برای جاری ساختن رحمت خودش مرتبه از تنزیل برای ملائکه، برای اهل بیت نوشتن و ایشان در عرش الهی نازل کردن. این مرحله اول. مرتبه دوم خلقکم انوارا، زیارت جامعه کبیره. فجعلکم به عرشی مهدقین، این مرتبه دوم که مرتبه خلقت عرشی است که در عرش خدای متعال در قالب اشباح نوری بلای اهالی ملکوت و عرش الهی اهل بیت نمایان میشن. مرتبه سوم حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتا اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این مرتبه سومه. اگر این عالم رقم نمیخورد و تنزیل دیگری غیر از اون دو مرحله برای اهل بیت نبود، ما انسانها و تمام مخلوقات توی عالم تا ابد از شفاعت محمد و آل محمدی بهره بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و راهی برای بیرون رفتن از ظلمات جهل و نادانی و بیچارگی و بدبختی نداشتیم. تصرفات اهل بیت و طهارت که عرض کردم در رأسش وجود مقدس پیامبر است. ما اگر خصیصه ویژگی همه این اوصافی که در زیارت جامعه هستن، ما هرگاه اینا رو اثبات میکنیم برای امیرالمؤمنین و صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیهما و فرزندان اینها، در قله وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و لذا تصرفات معصومین، عرض کردم، اختصاص به این عالم ماده نداره، عالم ملک نداره. در همه عوالم، عالم نور، عالم عرشی و عالم ماده، اهل بیت متناسب با همون عالم تصرف میکنن. شأن امام و بصیرت امام به اندازه جامع وسیع و نافذه که وقتی میخواد اراده بکنه، تصمیم بگیره، همه تاریخ رو، یعنی تا پایان عمر این دنیا مقابل روی حضرت هست، مقابل روی اهل بیت هست، همه تاریخ رو مقابل خروش حاضر میبینه. افعال و تصمیمات اهل بیت در برپا ساختن یک دولت مستعجل نیست. این قسمتش خوب دقت کنید. وجدان بشری برای تحمل یک حکومت تاریخی از نوع حکومت در اصل ظهور و رجعت همه اهل بیت مأموریت داشتن که این بستر رو فراهم بکنن. بعد از حادثه سقیفه بنی ساعده، ابو سفیان آمد از سر حیله به حضرت گفت دست دراز کنی با شما بیعت بکنم. حضرت که میدانست اینها به حال چی در سر میپروندن، در بخشی از خطبه پنجم نهج البلاغه میفرمایند که مجتن ثمره لغیر وقت ایناعها کزارع به غیر ارده، اون کسی که میوه رو کال و نارس میچیند مانند کشاورزی که در زمین دیگری کشت میکند و میکارد. به این خاطر عرض میکنم حتی حادثه عاشورا مقدمه بلای برای دولت ظهور وجود مقدس ولی الله الاعظم بوده. هرگز به دنبال دولت مستعجل اینها نبودند. عزیزان، در تشکیل حکومت الهی و جهانی نباید گرفتار احساسات زودگذر و با مطالعات بسیار محدود خودمون به کاری دست بزنیم که شرایط اون فراهم نیست. شما نسبت به همین حکومت اسلامی خودمون نگاه بکنید، از سال 42 امام عظیم الشأن ما ببینید سالیان سال مقدمش رو فراهم کرد تا در سال 57 به بار نشست. حالا ببینید یه حکومت جهانی با نگاه کل عالم بخواید نگاه بکنی، بخواد رقم بخوره، باید با صبر و حوصله برای فراهم ساختن شرایط و ترتیب مقدمات و تهیه قوا و نیروهای لازم انسان فراهم بکنه و دست بزنه. هرچند این کار بسیار بزرگ زمان نیاز داره، زمان طلب میکند. یک باغبان آگاه هرگز به سراغ میوه‌های نارس نمی‌رود و یک کشاورز متعهد و آگاه و عالم هرگز در زمین نامساعد بذر نمی‌افشاند. این محصول این خطبه پنجم در بخشی از اینها. هرچند نیاز فراوان به میوه برای تغذیه و فروش داشته باشد، دست به این اقدام نمی‌زند. به این خاطر میخوام عرض بکنم برای اون حکومت جهانی که وجود مقدس است، و جالب توجه کنید که در این دعایی که در عصر جمعه توصیه میشود، مرحوم سید رحمت الله علیه در پایان لحظه در پایان مفاتیح جنان آورده اللهم عرفنی نفسک، از اینجا شروع میشود، بسیار توصیه شده در زمان غیبت حضرت این خونده بشود. در بخشی و فرازی از این دعا حضرت صبرنی علی ذلک، خدایا به من تحمل بده در امر غیبت. دوستان بشنویم، حتی لا احب تعجیل ما اخرت. مصلحت الهی اینه که حکومت الان تشکیل نشود، شما تعجیل نکنید، خود رو مهیا بکنید، آماده بکنید. و حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. اگه بنات حکومت بنابر مقدرات الهی و حکمت خداوند متعال خیلی از این نشانه های غیبت در زمان زمان ظهور و فرج گفته، شاید هیچ کدوم از اینو محقق نشود و خدای متعال مصلحت بداند. ولا تأخیر ما اجلت، اگه بناس خداوند متعال جلو بندازه، شما اصلا به دنبال تأخیرش نباشید. به این خاطر برای حکومت جهانی ولی الله العظم حداقل ما 4 آمادگی میخواییم، حداقل باید 4 آمادگی اتفاق بیفته که بخش قابل توجه اینها الحمدلله در دور اخیر انسان ملاحظه میکنه و امیدوار میشه که انشالله در آینده نه چندان دور، زمان مشخص نمیکنیم ولیکن بسیار نزدیک میبینیم، یرونهم بعیدا و نراه قریبا انشالله. به این خاطر عرض میکنم اولین آمادگی فردیست. هر فردی باید خودش رو آماده کنه، مهیا بکنه. تو خود همین آمادگی فردی فرایند داره. آمادگی اجتماعی دومین آمادگی است و آمادگی در واقع فکری و فرهنگی این سومین آمادگی است و چهارمین آمادگی های تکنولوژی و ارتباطی است. اینا هر کدام جای خودش باید بحث کرد. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان. ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سيد نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شعب أهل الجنة وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله والسلام عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وليا وناصر و ودليلا. أرضك وتمتئ فيها. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله و نظم امركم. 60 روز عبادت و بندگی، ماه محرم الحرام و ماه صفر، 60 روز امت اسلامی عزاداری کردند. عزاداری 60 روزه همه عزیزانم در سطح کشور و در عالم تشیع. از همه بزرگواران تشکر و قدردانی میکنم و این ایام رو یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم. از همه دستاندرکارانی که زحمت کشیدن، تلاش کردن، به ویژه مردم عزیز، حیات، مساجد، حسینیه ها، بزرگان از اقوام گوناگون، مسئولین بزرگوار و همه مجموعه ای که روحانیت معزز، حوزه‌های علمیه، مداحان، هر کدام سهمی داشتن. انصافش اینه، خطبای بزرگوار، مجموعه‌ای که در این 60 روز تلاش کردن، بنده به سهم خودم تشکر قدردانی میکنم، مخصوصا ایام اربعین. ایام اربعینی که امسال بالغ بر 4 میلیون فقط از ایران رفته، نخار چشم دشمن است، نمیتونه ببینه. بالغ بر 22 میلیون جمعیت، نزدیک 23 میلیون، امسال 1 میلیون خورده، افزون از سال قبل بنابر گزارش که دولت عراق داد. از مردم عراق هم تشکر قدردانی میکنی، از همه مواکب عزیزمون در عراق که واقعا بدیل ندارد. این نوع کرامت خاص خود مردم عراق است. وقت میخواد نمونه ها رو شما حتما احسا کردید. رسانه واقعا با اینا رو برجستش بکنه. همتر می‌بینید همچون خدمات ارزشمندی که انسان خود رو نادیده بگیره و تمام مایملک خودش در اختیار زائران ابی عبدالله الحسین قرار بده، این کمتر یافت می‌شود. واقعا این علائم ظهور است که این گونه داره رقم می‌خوره. به سهم خودم از مردم عراق، برادرانمون، خواهرانمون و همه حیات و مواکب دولت عراق، هشت شعبی و مجموعه عزیزانی که خدمات ارزشمند دادن، به سهم خودم تشکر و قدردانی میکنم. در ایران اسلامی هم در استان خودمون من از فرد فرد عزیزان تشکر و قدردانی میکنم. انشاءالله خداوند متعال، نمیدونم حالا که از قلم افتاده باشه، ولی به هر حال وظیفه دارم از همه تشکر کنم. انشاءالله خداوند متعال پاها رو بر سرات ملغزاند. صلوات خط کنید. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيام شهادة ثامن الحجاج حضرت علي بن موسى رضا سلام الله عليه تسلیه درز میکنم. دوست دارم نکته خیلی سعی میکنم مختصر عرض بکنم. اولین نکته، دوست دارم این جمله‌ای که از امام بزرگوار، مخصوصا سخنان حضرت آقا در این هفته‌ای که گذشت، میخوام عرض بکنم خدمتون و بعد چند جمله در خصوص توصیه‌های حضرت آقا. ببینید امام بزرگوار ایشون می‌فرمودن که من با اطمینان می‌گویم اسلام ابرقدرت‌ها را به خاک مدلت می‌نشاند. اون روز که امام این سخنان می‌گفت شاید کمتر کسی باورش می‌شد. یه وقتی به کسی گفته شد که عرض شود آمریکا در راه افول است، در عرض مقدمه افولش الحمدلله فراهم شده، با پوزخند حرف میزد. حالا نمونه ها رو میخوام عرض کنم. ولذا ایشون میفرمودن اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان رو فتح ها خواهد کرد. این کلام امام است. آینده نگری امام است. مقام معظم رهبری فرمودند جهان امروز در آستانه تحول و از برخی زوایا در حال تحول است. من کار دارم به هر حال با هر دو بزرگوار. و در حال تحول و تضعیف قدرت‌های استعماری، یک تضعیف قدرت‌های استعماری، یک دو و برآمدن قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی در که دو خصیصه این تحولات بزرگی است که باید ملت‌ها خودشون آماده بکنن. مخاطب اولش شما مردم ایران اسلامی هستید. حالا میخوام یه چند تا شاهد عرض بکنم نسبت به کلام امام بزرگوار و مقام معظم رهبری که جهان در آستانه تحول است و در حال تحول است. اینو خواهش میکنه یه مقداری خوب دقت بکنه، رسانه هم مقدار این رو بهش توجه کنه. در جنگ 60 ساله ما از قبل از انقلاب تا زمان نهازا در حوزه‌های گوناگون ببینید کدام اراده پیروز شده است. آیا اراده امت اسلامی که خداوند متعال در رأس و وجود مقدس اهل بیت و امام زمان و امامین انقلاب در جنگ 60 ساله در حوزه‌های گوناگون اراده کدام طرف پیش رفته؟ رژیم شاه با وجود حمایت همه جانبه غرب آیا باقی موند؟ تمام تلاش خودشونو کردن. یه بدبخت از خدا بیخبری همین چند وقت قبل گفته بود که اگه 5 سال آینده خودشونو ببینن باید برای خدا رو شکر بکنم. مقام معظم رهبری تو دهنه محکمی به اینها زد. اول میگفتن 6 ماه و 3 سال و یک سبر حال بعد از 5 سال و بعدم 40 سال و ببینید که همونطوری که فرمودن چطور در خواب بیند پمه دانه گه لب لب خورد گه دانه دانه. به هر حال آیا با همه حمایت‌ها شاه باقی موند یا انقلاب اسلامی پیروز شد؟ رگبار کودتا و ترور و تجزیه طلبی و آشوب موجب سرنگونی انقلاب شد یا انقلاب رو قوی‌تر از قبل کرد؟ همه ای توطئه‌ها. صدام مهره جاه طلب و تحریک شده غرب. اینا نعمت‌های گذشته است. آیا توانست این هر شود که این پلید ایران رو فتح بکنن یا اراده ملت ما در منطقه حاکم شد؟ اینم یک نکته. تحریم اقتصادی ایران رو تسلیم کرد یا سکوی برای پیشرفت‌های گوناگون زیرساختی شد با همه این تلاشی که دشمن کرده؟ اینا دستاوردهای نظام اسلامی در 60 ساله. صادرات نفت ایران در اثر فشار حداکثری آیا به صفر رسید یا بدون توافق با آمریکا احیا و 3 برابر شد؟ اونا می‌خواستن به هر حال از این فرصتی که برای ما هست تبدیل به تهدید کنن، ولی که تبدیل شد به فرصت. ایران اسلامی در اثر انبوه فشارها عقب گرد کرد یا از کشور یک کشور ناتوانی که قبل از انقلاب رژیم سران رژیم میگفتن ایران حتی قادر نیست یه لوله هنگ یه آفتابه بسازد، در اثر انبوه فشارها آیا عقب گرد کرد یا به یکی از 5 تا کشور سرآمد در زمینه‌های گوناگون نانوتکنولوژی، سلول‌های بنیادین، ایجاد چرخه کامل سوخت هسته‌ای، فناوری پیشرفته موشکی، پهپادی و هوافضا و ماهواره‌های متعدد، سدسازی و مانند اینها ببین در این سالیان تبدیل شده است. ایران اسلامی در حصار تحریم سیم خاردار موند که به ما سیم خاردار هم نمیدادن یا به اذعان مقامات پنتاگون با تولید موشک‌های دوربرد، نقطه زن و پهپادهای فوق مدرن برتری 70 ساله آمریکا رو در منطقه و فرامنطقه رو به چالش کشید. چنان که غرب طراحی کرده بود ایران گرفتار باتلاق در عراق، سوریه، افغانستان، یمن مانند کشورها شد یا اینکه آمریکا بود که در باتلاق‌های خود ساخته برای دیگران در افغانستان و اوکراین گرفتار آمد.
اینا رو به قدری مقایسه بکنید که تحولی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند ملاحظه. نظم جهانی مبتنی بر پروژه قرن جدید آمریکایی، حالا ما میگیم غرب آسیا، اونا میگن خاورمیانه. اونا می‌خواستن خاورمیانه جدید رو شکل بدن. آیا راهبرد ایران برای ایران اسلام برای شکل دهی به جهان متکثر و چند قطبی اراده مقدم و پیروز شد یا اراده آمریکا؟ ایران محاصره و منزوی شد یا توانست عمق نفوذ خود را نه تنها در غرب آسیا بلکه در آمریکای لاتین و آفریقا و مانند اینها گسترش بده و با عضویت در پیمانهای بزرگ هویت و قدرت جدیدی رو نصیب ایران اسلامی بکند؟ دولت‌ها و جنبش‌های مستقل در سوریه و عراق و لبنان و یمن و ونزوئلا طبق اراده آمریکا آیا سرنگون شد؟ تحول بهش در آن توجه کنید. یا طبق اراده جبهه مقاومت ماندند و اراده آمریکا را شکستند؟ مرگ بر آمریکا. عراق مستعمره نظامی آمریکا شد، یادتون میاد دیگه، حمله کردن در این منطقه و خلاصه اون داستان مفصل. یا برخلاف پروژه غرب در شمار ملت‌های برادر و متحد محور مقاومت در آمد. داعش دستساز آمریکا توانست بر عراق چیره بشود و منطقه را بی‌ثبات بکند، یا با اراده عاشورایی فرزندان مقاومت رضوان خدا بر حاج قاسم عزیزمون، ابو مهدی المهندس و همه شهدای عزیز ما در ایران و عراق و کل منطقه مقاومت رو عرض میکنم، یا اراده عاشورایی فرزندان مقاومت ضمن تأمین امنیت راهپیمایی 23 میلیونی زائران ابی عبدالله حسین تلخ‌ترین سیلی تاریخ رو بر صورت آمریکا و انگلیس و رژیم اشغالگر نواختن. اینا از برکات انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، عنایت خداوند متعال، اهل بیت و امام زمان و رهبری امامین انقلاب. یه صحبت پایانی رو میخوام جمع بکنم، عزیزان اینو خوب دقت بکنید. ببینید، تحلیلگر نشریه آمریکایی یکی از دو ماهنامه آمریکاست که ماهنامه در واقع ارائه میکنه. ایشون میگه موقعیت ایران، ببین از زبان دشمن شنیدن خیلی زیباست، موقعیت ایران در ماهای اخیر بدون توافق با آمریکا بهبود یافته است. او بیچاره‌هایی که برادران و خواهران، خدا را گواه میگیرم انشالله این حرکتی که در این دولت انقلابی شروع شده، درسته یه مقداری شرایط سخت شده، ولی انشالله آثارش رو خواهیم دید به حول قوه الهی که بعد توصیه عرض میکنم. در جای دیگه باز همین تحلیلگر نشریه آمریکایی، تحریم‌ها علیه ایران از سر درماندگی و بیش از اندازه و تک‌بعدی است. همه چیز به افول آمریکا برمیگردد. ببین اقرار خودشونه ها، همه چیز به افول آمریکا برمیگردد. مقام معظم رو فرمودند که دنیا در حال تحول است. ضعف دشمن و استکبار و کشورهایی که تابع استکبار هستند، بلکه باعث شتاب اون شده و دائما اوضاع آمریکا را بعد اینجا رو عرض کنم. رؤسای جمهور آمریکا مأیوس، تیر کمتری در کمان دارند. رؤسای جمهور آمریکا مأیوسند، کمتر تیر در کمان دارند. تحریم نه تنها افول آمریکا را آشکارتر کرد، بلکه باعث شتاب اون شده و دائما اوضاع آمریکا را بدتر می کند. این حرف ما نیست، مال جای دیگه است. یکی از نکاتی که برای حضرت آقا فرمودند به اینجا برمی‌گردد. ولی ازم بخوام بگم، عرض کنم خدمتتون عزیزان، خوب دقت بکنید. نکته بعدی عرض می‌کنم، حضرت آقا باز فرمودند هر کار اقتصادی و هر تلاشی که در حوزه اقتصاد اتفاق میفته، دولت مردان، دولت 13 هم و همه مجموعه عزیزانی که تو دولت دارن خدمت میکنن. ضمن تشکر ولیکن این مطالبه حضرت آقا، من داشتم مرور میکردم تو سالیان اخیر که چقدر دغدغه این معیشت مردم که اگر دولت ها خدا میدن دوستان کجا ما حرف امامین انقلاب رو بهش عمل کردیم و اونجا تو قله نبودیم. هر کجا که ما با کمال تأسف به بعضی از متاسفانه در حوزه های گوناگون با وضعیت مواجه هستیم، به خاطری که ما از شعار دوتا امام انقلاب فاصله گرفتیم. به هر حال معظم الله فرمودن که هر کار و تلاش در حوزه اقتصاد باید اثرگذاری اون رو در معیشت، اشتغال، تولید و سفره مردم ملاحظه بکنیم. یعنی هر دولت مردی فرق نمیکنه، از رئیس جمهورش تا معاون اولش و معاونینشون و وزراشون و معاون وزراشون و استاندارهای محترم و فرمانداران و مدیرکل‌ها و مدیران به هر حال دستگاه‌های گوناگون، هر حرکتی یه پازل تعریف شده. در مدیریت کلان کشور ملاک اینه که هر کار اقتصادی، هر صادراتی، هر وارداتی باید اثرش در سفره مردم ملاحظه بشه، آثارش باید در خونه‌ها مشخص بشه. این مطالبه جدی آقا و مطالبه جدی همه امت اسلامی است. ولی زمان میخوام عرض بکنم عزیزان، اینم نکته بود، نکته پایانی من در خصوص بحث حجاب است. ببین عزیزان، انسان دارای غرایز گوناگون است. یکی از غریزه هاش غریزه شهوت است. غریزه شهوت انسان رو به ورطه های این برای فوق خطر است. میخوام عرض بکنم که شهوت انسان اگر یله و رها بشود فوق تصور خطرناک است. حالا چند نمونه رو عرض میکنم. اصرار اسلام در مرحله اول جلوگیری از محرکه هاست. بعضی وقتا میگن آقا شما نماز اجباری دیدید، روزه اجباری دیدید، میشدن به هر حال یه نفر وادار کرد به زور نماز بخونه، به زور، ولی چرا شما حجاب رو اجبار خواهد؟ اولا عزیزان ببینید، قانون کشوره، قانون شرعه، قانون قرآنه، قانون عرفه. 300,000 شهید دادیم برای که امروز بانوان ما حجاب برتر داشته باشند. این مطالبه در واقع نظام اسلامی است. میخوام عرض بکنم عزیزان، اول کاری که نظام اسلام میکنه جلو محرکه ها رو میگیره. به همسران پیامبر خدای متعال امر میکنه فلا تخضعن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض. صدا رو باریک نکن، نازک نکن. به همسران پیامبر این امر خدای متعال میکنه که وقتی فی قلبی مرض هست درش طمع بکنن، یعنی محرک دیگه. دو، و قرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، یعنی اون که میشه برج در انظار جوانها قرار میگیره. و اون عرض بکنم خدمتتون، این که میگه به هر حال نماز روزه، اون مسئله فردیه. شما اگر یه شعر شود که اینجا تعداد بشینن یا هر کجا باشه نماز بخونه نخونه شما متوجه نمیشی، بلکه یه بیهجاب بیاد این مسئله اجتماعیه، نه مسئله فردی. این اگه شما چنین لا اکراه فی الدین چرا بد فهمیدید؟ برای کسی میخواد به هر حال دین اسلام رو در مرحله اول انتخاب بکنه، بله لا اکراه، با شمشیر که نمیشه داخل کرد، ولی وقتی شما ملزم شدی به دین باید تمام قوانین دین رعایت بکنی. بلکه این قانون جمهوری اسلامیه و در هر کجای عالم، حتی اونهایی که از اروپا میان وقتی وارد کشور اسلام میشه یه روسری سرش میندازه، به این قانون احترام میذاره. باید شما هم به قانون احترام بذارید. در هنگام راه رفتن آرام راه بروید که صدای زینت آلات شنیده نشود. میگه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، یعنی حتی زنها وقتی راه میروند این خلخال و برحال چی پوتوی پایین هست محکم نکوبید که مردان رو تحریک بکنن. اینو تحریک رو بر جامعه رو باید گرفت. حالا چند نمونه دیگه در زمان پیامبر آیا واقعا میمدن حضرت برخورد میکردن اگه بی حجاب بد حجاب میدیدن؟ حالا چند نمونه نگاه کنید. فرزند عباس، فرزند در واقع عباس پسر عموش، یه وقتی داشت همراه حضرت بود، داشت نگاه میکرد به یک زن نامحرم، حضرت روی ایشونو برگردون، با دست روشو برگردون. ببین نهی از منکر عملی. نمونه بعدش امیرالمومنین سلام الله علیه در طواف یه نفر کار منافی با عفت میخواست انجام بده، یه سیلی محکم زد تو گوشش. در زمان خلافتی که از خلفا بود رفت گلمند شد، شکایت کرد از امیرالمومنین بلو خلیفه. بعد میدونی چی گفت اون خلیفه؟ عین الله رأت و ید الله ضربت. چشم خدا دید، یه قدرت خدای متعال سیلی زد. ببین نمونه های عینی و عملی که اهل بیت وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، یکی از شیعیان سر کلاس در یه شوخی با زنی با دختری کرده بود، حضرت فرمود یا کلاس رو تعطیل کن یا هرگز شوخی با زن نامحرم نکن. شما ببینید دختر شعیب پیامبر وقتی میاد و حضرت میبینی موسای کریم راه رفتنش همیشی علال حیا، اینا بر حال مهمه که باید بهش توجه بشه. بر هر حال خیلی خوب است که عزیزان به این نکته توجه کنن. انشاءالله این مسئله تذکر لسانی الحمدلله توی هفته دوستانی که در اهواز مساجد گوناگون حدود 300 نفر جمع شده بودن، اینا کسانی بودن که در برابر بیهجابی بیتفاوت نبودن، کم نیستن نه، بلکه همچنان مطالبه تذکر لسانی، تذکر لسانی، تذکر لسانی. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده، روح بلند امام عظیم و شان متعالی گردان، عزیزتر از جانمون رهبر عزیزم از جمیع بلیاد مسنون محفوظ دار، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم میدهیم زمینه ازدواج آسان جوانهامون، اشتغال آسان جوانها فراهم بگردان، باران رحمت بر ما بباران. اللهم انزل علینا من السماء ماء غدقا و طهورا، اللهم انزل من السماء ماء مدرارا، پدران و اموات ما غریق رحمت گردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق الله العلی العظیم.